اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این فرق بود که اگر در اینجا این مملوک فروخته شد به مالک دیگری یا به ارث رسید به مالک دیگری و این یمینی رو منعقد کرده بود یا نذری را به اذن مالک اول، خب آیا در اینجا این مالک دوم اگر راضی نبود یا اذن نداد، این عبد باید به این یمین عمل بکنه، به این نذر عمل بکنه یا نه؟ مرحوم صاحب عربه فرمودن بله، اینجا لازم هست برش و باید عرضم بزرگتون که عمل بکنه. خب کلمات اعلام رو گفتیم، فرمایش مرحوم آقای خویی رسیدیم که ایشون فرمودن از نظر ما باید تفصیل داده بشه در مسئله که آیا در اینجا ما بحثمون در کجاست و فرض این است که از نظر ایشان آیا نذر منافات دارد اتیان متعلقش با اون حق مولای دوم در ظرف عمل یا اینکه منافات نداره. اگر منافات نداشته باشه باید بیایم بگیم این نذر منعقد میشه، حالا یمینم باشه منعقد میشه و گیری نداره. عرضم به حضورتون که مثال هم زدن، مثل اینکه نذر کرده که عند النوم قرائت قرآن بکنه، خب این مشکلی نداره با مولای دوم. اما اگر در جایی باشد که با حق این مولای دوم منافات داشته باشه، ایشان می‌فرمایند ظاهر این است که اینجا نذر منعقد نمیشه. چرا؟ برای اینکه این مولای اول با مولای دوم تفاوتی از این جهت ندارن که رعایت حقوقشون بر این عبد لازمه. اگر در اینجا نذر منافی با حق مولای ثانی باشه ولو بقائن، این ینحل. چرا؟ چون اینجا دیگه مرجوح نیست، بقائن مرجوح نیست ولو این راجح در اینجا مرجوحه، ولو اینکه در وقت انعقاد راجح بوده اما در مقام بقا میشه مرجوح چون منافی با حق مولای دوم داره. و ما ایشان میفرمایند معتبر در نظر رجحان هست حین العمل، ولو این معنا رو میفرمایند لأنهو مرجوحون بقاءن و بی ففی ظرف العمل. بعد هم تأکید میکنن که معتبر از نظر ما در رجحان متعلق نذر رجحان حین العمل هست. البته خب اینجا مطلبی هست که حالا بعد عرض میکنیم. بنابراین از نظر مبارک ایشون اینجا باید تفصیل داد به این صورتی که عرض کردیم. منتها مرحوم صاحب عربه ایشون میفرمایند اختیار فرمودن انعقاد نذر را و عدم اعتبار اذن مولای دوم را مطلقا، یعنی سواء اون این که این نذر منافات داشته باشه با حق مولای دوم یا منافات نداشته باشه. و وجه این نظر هم این است که ایشون می‌فرمایند این نذر مفروض ما این است که این نذر با اذن مولای اول منعقد شده، وقتی منعقد شد این مولای دوم حق نداره منع بکنه. چرا؟ چون اگر بخواد منع بکنه منع از کاری میکنه که سار واجبن علی العبد و این اطاعت مولا در واجبات لازم نیست. ایشان میفرمایند از لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق به عنوان وجه. البته در کلام صاحب عربه این مطلب نبود، در کلام مرحوم آقای حکیم هم نبود در مقام استدلال، اما این مضمون بود که در واجبات یا در ترک محرمات اینجا نیاز نداره به اذن مالک دوم یا هر مالکی، اینجا هم همینجوره، این نظم منعقد شده و لزوم وفا و وجوب وفا به این نظر رو این عبد داره. پس برای این عبد از نظر شخص این عبد میشه جز واجبات. وقتی جز واجبات شد، مولای دومی که این عبد حالا یا با بی یا با ارث به او رسیده، او نمیتوانه منع بکنه. این فرمایش مرحوم صاحب عرب است. بعد ایشان میفرمایند که یک تعبیری دارن و به عبارت اخرى که در واقع بیان دیگری برای فرمایش مرحوم صاحب عرب است، بیان دوم، و اون عبارت از این است که این طاعت مولا و سید اگرچه واجبه اما مشروط است بالقدرت شرعیه. باید این عبد قدرت شرعیه داشته باشه که اطاعت بکنه. اگر او بگه نماز نخون، نسبت به نخوندن نماز واجب این قدرت شرعیه نداره. خب بنابراین یجب طاعت، طاعت این مولا اگر مانع شرعی نباشه، اما اگر مانع شرعی بود اطاعتش واجب نیست. نظر سابق، نظر منعقد شده، این مانع شرعی هست. مفروضم اینه که این نظر صحیحاً منعقد شده، یعنی به اذن مولای سابق منعقد شده. وقتی منعقد شد، صحیحاً هم منعقد شد، یجب الوفاء بهی علی العبد، و لیس این سید دوم، این مولای دوم حق نداره منعش بکنه، چون اینجا منعم بکنه اطاعتش در این جهت واجب نیست. این بیانی است که ایشان به عنوان وجه اختیار مرحوم صاحب عربه بیان می‌فرمایند. خود مرحوم صاحب عربه همین معنا بیشتر از این نداشتند در متن مسئله که فرمودن ازا نظر او حلف المملوک به اذن المالک ثم منتقل الى غیره بالارث او البیع او نحوهی بقیه علی لزومه. فرمایش ایشون این بود. اونچه که مرحوم آقای خوی میفرمان توجیهه، یعنی بیان وجه هست برای فرمایش مرحوم صاحب عربه. بعد ایشان اشکال میکنن. اشکالی که میکنن، حالا این اشکال ظاهرن به مرحوم صاحب عربه است، ولی صاحب عربه به وجهشون همینی نیست که مرحوم آقای خوی فرمودن. یعنی اصلا این معنای لا طاعت لمخلوقن فی معصیت الخالق، این مضمون رو ایشون ذکر نکردن، اما به این معنا بر میگرده. ایشون میفرمایند که این جمله‌ای که زیاد هم تکرار میشه در بیانهای فقهی در کلمات فقها، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، این در یک نص معتبری وارد نشده. این روایت رو ما دو تا نقل براش داریم. یک نقل این است که البته سه تا نقل اینجا میشه. مرحوم محقق رضوان الله علیه در کتاب معتبر این روایت رو مرسلن نقل فرموده. صاحب وسائل هم از ایشون نقل کرده، در وسائل هم هست. مرحوم صدوق رضوان الله علیه هم این روایت رو با دو تا سند نقل کرده که هر دو سند رو ایشون می‌فرمایند ضعیفه. سند اول سندی است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در فقیه به اسنادهی عن اسماعیل ابن فضل عن ثابت ابن دینار ابی حمزه سمالی نقل میکنه. اسناد ایشون به اسماعیل ابن فضل از ثابت ابن دینار که ابو حمزه است. بعد ایشان میفرمایند طریق جناب صدوق به اسماعیل ابن فضل هم ضعیفه. این هم نقل دوم میشه. ثانیه ما که نقل سوم باشه، نقلی است که باز مرحوم صدوق در خصال داره، این روایت رو در خصال نقل میکنه به سند دیگری که اونم ضعیفه، که در اونجا در ضمن بیان حقوق واجبه و مندوبه این جمله رو ذکر کرده. بنابراین نمیشه اعتماد بر این جمله کرد به عنوان یک روایت معتبر، ولو ایشون اعتراف می‌فرمایند که و این کان مضمونها من الکبر المسلمت التي لا ریب فی صحتها، این مضمون این قابل نفی نیست که به هر حال لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، هر مخلوقی باشه مولا و غیر مولا هم نداره، این رو ما ملتزمیم، اما روایت نیست، روایت معتبر نیست، اینی که ایشون میخوان بفرمایند اینجا این نیست. منتها یک مطلبی که ایشون اینجا اضافه میفرمایند که ما این مضمون رو بهش ملتزمیم، این کبرا رو، اما از این مضمون و از این جمله استظهار نمی شود اخذ قدرت شرعیه در موضوع حکم، که ما بیایم در اینجا بگیم طاعت مولا این در جاییست که مانع شرعی نداشته باشیم، یعنی این جمله بیاد مانع شرعی ایجاد کنه یا قدرت شرعیه در مقام اطاعت مولا بخواد درست بکنه. بله، در اینجا واجب یا حرام لا یسقط به امر ای واحدن، اینو قبول داریم، اما این معناش این نیست که در موضوع این حکم قدرت شرعیه اخذ شده، که در بیانی که مرحوم آقای خویی در بیان دوم و عبارت اخرى برای توجیه کلام مرحوم صاحب عروه فرمودن، این معنا بود که در اینجا اطاعت مولا مشروط است به قدرت شرعیه. قدرت شرعی معناش این است که مانع شرعی نداشته باشه و در اینجا مانع شرعی داره. بنابراین ایشان می‌فرمایند که معنای جمله این میشه که در مواردی که معصیت خالق لازم میاد، طاعت مخلوق لازم نیست، هر کسی باشه، منتها کلام در تحقق معصیت و تحقیق این سقرا هست از نظر ایشون، که ایشون می‌فرمایند که این رو باید رجوع کنیم به مقتضای قاعده اولیه، به این معنا که بیایم بگیم عبد در اینجا که ما عبدن مملوکن لا یقدر علی شیئن، اینو داریم دیگه. خب در اینجا اگر ما آمدیم گفتیم اگر معیار در لزوم نظر ظرف عمل باشد نه ظرف نظر، یعنی همون معنایی که ایشون قبل فرمودن که متعلق نظر باید راجح باشه، این که دارای رجحان باشه در وقت انعقاد نظر نیست، در وقت عمل به نظر که باید راجح باشه. بنابراین اگر این رو گفتیم این نظری که این مملوک در زمان مولای سابق کرده و با اذن مولای سابقم بوده، ولو اون وقتم منعقد شده، اما این نظر هیچ قیمتی نداره نسبت به زمان مولای دومی که منع میکنه و راضی نیست به این نظر. چرا؟ برای اینکه فرض این است که اتیان به متعلق نظر در وقت مولای دومه، و وقتی این مولای دوم راضی نیست یا اذن نمیده، این اتصاف به رجحان پیدا نمی کنه، پس نظر منحل میشه خود به خود، نظر باطل میشه در اینجا. بنابراین اون اذنی که مالک اول داده هیچ اثری نداره، هیچ ارزشی نداره برای حال اتیان به متعلق نظر، چون همون جور که ما گفتیم مفروض این است که در اینجا نظر بقاءً منافات با حق مولا داره. بنابراین اصلا این مسئله ما سقرای اون مضمون لا طاعت لمخلوق فی معصیت المولا نمیشه، اصلا سقرای اون کبرا نخواهد شد. این فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه است. ایشون در ذیل فرمایش مرحوم صاحب عروه حاشیه‌ای هم دارن، اونجا که مرحوم صاحب عروه میفرمایند بقیه علی لزومه این نظر این مملوک در زمان مولای اول، این در زمان مولای دوم بقیه علی لزومه، یعنی لزوم اتیان، اینجا ایشون حاشیه‌ای دارن میفرمایند الا اذا کان متعلق و نظرهی منافیا لحق المولى الثانی، اگر منافات نداشته باشه اشکال نداره، همون تفسیری که ایشون بیان کردند، این تفسیر رو ایشون در حاشیه هم تأکید بهش میکنن. خب اما فرمایش ایشون نسبت به نقلی که در اینجا دارن که به عنوان سیدم نقل میکنن ارزم به حضورتون که لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اینجا دو تا روایت بود. روایت اول این روایت هست که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه نقل میکنن ما رواه جعفر ابن الحسن ابن سعید فی المعتبر جناب محقق حلی قال علیه السلام لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. این روایت اوله. روایت دوم روایتی است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در فقیه نقل میکنه. اونجا اسناد صدوق در اینجا اونی که صاحب وسائل نقل کرده اینه، رواه صدوق فی الفقیه به اسنادهی عن اسماعیل ابن فضل عن ثابت ابن دینار عن سید العابدین علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام قال حق الله الاکبر علیک ان تعبده ولا تشرک به شیئا فاذا فعلت ذلک به اخلاص ارزم جعل لکه علا نفسهی ان یکفی که امر دنیا و الاخره. تا اینجا که می فرماین و اما حق و سائس که بالملک فانتوتی اهو بلا توصیح الا فیما یسخط الله از وجل فانهو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. خب روایت حق الله الاکبر علیک، روایت مفصل و طولانی است که حقوق رو بیان میکنه. حق الله الاکبر علیک ان تعبده، از حق الله شروع میکنه، ولا تشرک بهی شیئا فاذا فعلت ذلک به اخلاص جعل لک على نفسه، خداوند این رو بر خودش فرض میداند، ان یکفیه که امر دنیا و الاخره. خب این ادامه داره روایت تا به اینجا میرسه، فانه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. در خصال همین روایت رو ایشون نقل میکنه از علی ابن احمد ابن موسی عن محمد ابن ابی عبدالله الکوفی عن جعفر ابن محمد ابن مالک عن خیران ابن واهر عن احمد ابن علی ابن سلیمان، یعنی اسناد صدوق در اونجا که ایشون فرمودن ضعیفه، عن ابیه عن محمد ابن علی عن محمد ابن الفزیل عن ابی حمزت سمالی عن علی ابن الحسین. این عرضم به حضورتون که محمد ابن فزیل عن ابی حمزه در اینجا داره. این چیزیست که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه هم این رو در وسائل نقل فرمودن. صاحب وسائل می فرماید این روایت رو حسن ابن علی ابن شعبه در تحف العقول هم نقل کرده، منتها مرسلا نقل کرده. و باز صاحب وسائل می فرماید مرحوم تبرسی در مکارم الاخلاق نقل کرده همین روایت رو، منتها در تحف العقول زیاداتی داره نسبت به اون چی که ما نقل کردیم، اضافه داره نسبت به اینجا. خب اما جهت سند که مرحوم آقای خویم فرمودن ضعیف هست، صدوق به اسماعیل ابن فضل ارزم به حضورتون که اسماعیل ابن فضل ابن عبدالله ابن الحارس ابن نوفل ابن الحارس ابن عبدالمطلب الهاشمی، دو تا تاریخ داره، چون اسناد صدوق به اسماعیل ابن فضل در همون روایت فقیه بود دیگه، اسناد ایشون به اسماعیل ابن فضل. اسماعیل ابن فضل از بنی هاشم هست، از نوادگان ارزم بزرگتون که با فاصله البته حضرت عبدالمطلب صلوات الله علیه هست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رجال داره اما اسماعیل ثقتون من اهل البصره من اصحاب الباقر، در رجالش ایشون از اصحاب حضرت صادق شمرده و اونجا دیگه ذکر نمیکنه از اصحاب حضرت باقر هست، فقط از اصحاب حضرت صادق میشموره. اونی که ما به اصطلاح در اینجا داریم ان علی ابن الحسین نقل میکنه، ثابت ابن دینار، ان سید العابدین، ایشون نقل مستقیم از امام سجاد نمیکنه. مرحوم نجاشی دارن که این اسماعیل ابن فضل ربا ان ابی عبدالله و ابی الحسن، از هر دو نقل میکنه. مرحوم کشی رضوان الله علیه بیانی دارن، نقلی دارن، میفرماین حدثنی محمد ابن مسعود قال حدثنی علی ابن حسن ابن علی ابن فضال ابن اسماعیل ابن حسن ابن علی ابن فضال ان اسماعیل ابن الفضل الهاشمی کان من ولد نوفل ابن حارث ابن عبد المطلب و کان ثقتن من اهل البصره. خب این طریق اول که مرحوم صدوق به ایشون داره، پس ایشون مشکلی نداره، اسماعیل ابن فضل وثاقتش تمامه. منتها بحث در طریق صدوق به ایشونه، طریقی که از صدوق به ایشون میرسه. دو تا طریق صدوق داره به ایشون. طریق اول اون طریق عمومیشه، طریق عامشه، که عبارت است از جعفر ابن مسرور، حسین ابن، البته این جعفر ابن مسرور رو رضی الله عنه مرحوم صدوق داره، ترزی داره نسبت به ایشون، عن الحسین ابن محمد ابن عامر، عن عبدالله، عن عمهی عبدالله ابن عامر، عن محمد ابن ابی عمیر، عن عبدالرحمن ابن محمد، عن الفضل ابن اسماعیل ابن المفضل، عن ابیه اسماعیل ابن الفضل الهاشمی. این طریق اول ایشونه. طریق دومی که مرحوم صدوق به این جناب اسماعیل ابن فضل داره، طریق این روایتش، یعنی دو تا طریق داره. صدوق در روایات دیگه طریقش به اسماعیل ابن فضل اینی بود که عرض کردیم، در خصوص این روایت طریق ایشون اینه، ان علی ابن احمد ابن موسی رضی الله عنه، صدوق می فرماید که این از مشایخ صدوقه، قال حدثنا محمد ابن جعفر الکوفی الاسدی قال حدثنا محمد ابن اسماعیل البرمکی قال حدثنا عبدالله ابن محمد قال حدثنا اسماعیل ابن الفضل عن ثابت ابن دینار السمالی. مرحوم آقای خویی در معجم و رجال الحدیث بعد از اینکه هر دو تا طریق رو ذکر میکنن، میفرماین ان الاول ضعیف به جعفر ابن محمد ابن مسرور و دومی به علی ابن احمد ابن موسی. این دو تا طریق ضعیفه، اما جعفر ابن محمد ابن مسرور که ایشون به اصطلاح میفرماین ضعف از این جهت در اون طریق عام صدوق، خب ایشون از مشایخ صدوقه و ترحم علیه در مواردی، یعنی نه فقط رضی الله عنه داره، رحمت الله علیه هم داره. ترحم رو صدوق در بیان طریقش الی محمد ابن خالد قصری داره، ترزی رو در طریقش الی عبیدالله ابن المرافقی داره و الی عبدالله ابن علی الحلبی و الی عبیدالله ابن علی حلبی و طریقش به عبدالله ابن علی الحلبی و الی عبدالله ابن لطیف تفلیسی و الی اسماعیل ابن فضل و الی محمد ابن فیض و الی رومی ابن زراره و الی المعلی ابن محمد البصری. در جمیع این موارد عرضم به حضورتون که ایشون از حسین ابن محمد العامر نقل میکنه در همه این موارد، و مرحوم صدوق هم ترزی داره در این موارد از ایشون. مرحوم آقای خویی میفرمایند این ترزی دلالت نمیکنه نه بر وثاقت رجل نه بر حسنش، بهش اثری نداره. منتها اینجا بیانی مرحوم وحید بهبهانی داد، تا ان شاء الله فردا. السلام علیکم و رحمت الله.